الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. لبيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. توفیق است نظران بارک برادران و خواهران بزرگوار در این محفل و انجمن حسینی آیات نورانی سوره مبارکه صافات را پیگیری میکنیم. آنی که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 46 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت بازگو می شود. فرمود خداوند سبحان که حال و روز آنها که در قبال لا اله الا الله استکبار کردند، هنگامی که به ایشان گفته شد این تعلیم و منتقل شد ازا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، استکبار کردند و تظاهر و بروز این استکبار، استکبار بر پیامبر بود و گفتند آیا ما از شاعر مجنونی سخن بشنویم؟ پایان کار چنین گروهی که تن به اخلاص ندادند و لا اله الا الله و خالقیت و ربوبیت خداوند رو خالصانه نپذیرفتند آن بود که نکم لذائق العذاب العلیم، چشندگان عذاب علیم الهی که البته به ما تجزون الا ما کنتم تعملون، که بازتاب و نتیجه اعمال همین جماعت و گروه بود مبتلا شدن. اما در قبال اینها الا عباد الله المخلصین، اما بندگان مخلص، اونها که در مسیر اخلاص گام نهادند به کوی مخلصین بعد از گذار از وادی مخلصین پیوستند. توضیح دادیم که مراد از این اخلاص اولا اخلاص در مقام عقیده و باور است. اخلاص مساوی با همون لا اله الا الله است. کلمه تو اخلاص، کلمه تو لا اله الا الله. سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد. اونها که خالصانه و یک دست وجود خودشون رو به خالق هستی سپاردند، تربیت او را هم پذیرفتند همان گونه که خالقیت او را پذیرفتند، آفرینش، پرورش، پرستش، این سه مقوله رو پیاپی تعقیب کردند. البته دیگر از پیامدها و از مسائل بعدی اخلاص، اخلاص در فروع است. این اخلاص در فروع، در اصول، به دنبال اون طبعا اخلاص در فروع هم می آید که دیروز در این جهت هم سخنانی رو بازگو کردیم. اولئک که لهم رزق معلوم، توضیح داده شد اینها، خداوند روزی مقرر و معین ایشان رو بازگو می کند که ما رزق معلوم در دنیا نداریم. روزی ما من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، از مجاری است که میدانیم نمیدانیم اعتبار و بقا و از نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد. اعتبار قطعیت در امر روزی نیست در حال روز انسانها، اما این گروه به عباد خالص رزق معلوم دارند که سطح بالای اون همان رزقی که معلوم اندالله است، فقط خدا میداند و بس. نه گوشی شنیده است و نه چشمی دیده است و نه بر جانی خطور چنین رزقی شده است. نمیدانیم سلام و قولا من رب رحیم چیست، اما اینها این رزق رو دارن. اونگاه اشاره فرمود فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم، اینها بهترین روزی ها و تلذذ ها رو دارن در خوشترین جنات بدون زوال. علا سرر متقابلین، تکیه زده بر بلندی ها و تخت های شادمانی و نشاط، اون هم با تقابل، نمانند اهل دنیا با تدابر، نه با کینه ها و نخوت ها و غرور ها و بددلی ها، بلکه نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. با دنیایی از صفا و سینه های پالوده و صافی چهره به چهره روبرو نشستند و لذت مصاحبت هم میبرند. یطاف علیهم بکأس من معین، خونده شد این رایه هم توف داده می شود، اونجا سلف سرویس نیست، در نهایت کرامت و احترام از اینها پذیرانی می شود، اون هم بکأس من معین، پیمانه های پر به دست ایشان داده می شود، از خوشترین و گواراترین نوشیدنی ها، بیزا، نوشیدنی هایی که در نهایت صافی و شفافیت است که نقد صوفی نه همین صافی بی قش باشد، ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد، اینها صافی بی قش دارند، بیزا و لذت لشاربین، در نهایت لذت برای نوشندگان و خورندگان. این پایان عرایز دیروز. در ادامه فرمود لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، آنچه می نوشند اینها از باب که اشتباه با پاره از سرخوشی های دنیوی نشود، در نوشیدنی گوارایی که اینها می نوشند دو آفت وجود ندارد، که اون جهل دنیا می نوشند و از اون احساس لذت و سرخوشی می کنند همین دو آفت را دارد، یک غول با غین نه با غاف، لا فیها غولون، کلمه غول به معنای ضربه زیان پنهانی، آنچه غیر محسوس عمل می کند، به همین خاطر ترور رو در کلام عرب امروز غیله می گویند، اغتیال می گویند، چون یک بار است و پیشبینی نمی شده احیانا یا غیر محسوس عمل کردند و چنین واقعی اتفاق افتاد. لا فیها غولون، نه ضررهای غیر محسوس آشکار و هویدا در آن دیده می شود، ولا هم عنها ینزفون، نه هنگامی که اینها می خورند نزف به اینها دست می دهد، برون کشیدن آب از چاه را نزف می گویند، به تدریج پدیده ای رو از دل پدیده ای به در آوردن نزف است، از برون کشیدن خرد آدمی در لغت عرب تعبیر به نزف می شود. اینها نه زیانهای پنهانی تهدیدشون می کند و نه اینکه احیانا به خرد اینها نزفی و لطمه‌ای وارد می شود و برون کشیده می شود. خب این دو نکته رو بسیار جدی در اینجا مطرح فرمود خداوند. استنظار دارید به هر تقدیر این بحثی است که همینجا محضر مبارک دوستان 5 سال قبل بنده اشاره کردم، هنگامی که اوصاف عباد الرحمن رو بازگو می کردیم همونجا اشاره شد، در همین وجیزه لقمان هم اخیراً من مفصلتر این رو نوشتم و توضیح دادم که پیامبران الهی 5 مقصدی که تعقیب می کردن و همه این انبیا برای تحکیم این 5 رسالت آمدند، المقاصد الخمسه است، مقصدهای 5 گانه پیامبران الهی، بنا به توضیح رو ندارم، انبیا آمدن که حافظ 5 چیز باشن، حفظ دین، چون زندگی بشر بدون دین در دنیا لغو است، و انعبدونی هازا صراط مستقیم، اون راه مستقیم راه عبودیت از مجاری دیانت، وحی و تنزیل و شرایع الهی است، اولین رسالت پیامبران حفظ دین و دینداری. هر آن آفتی که با دین و دیانت تزاحم و تعارض داشته باشد از نظر پیامبران محکومیت دارد، جایگاهی ندارد، مقبول نیست، کفر، شرک، ارتداد، هر رنگ و جنسی که از این مقوله باشد. دوم جان، انبیا آمدن که جان انسانها رو پاس بدارن، رسالت عمده انبیا الهی حفظ نفوس انسان هاست، حرمت و اصالت کرامت برای جان همه انسان ها و کسی حق تعدی به جانی ندارد، تمام جان ها ابتداعا محقون و دم، یعنی خونشون محفوظ، الا ما خرج به دلیل، مگر دلیلی بیاید که محقون و دم تبدیل به محدور و دم باشد، اون دلیل ویژه میخواد، و الا خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن، همان که پیر قبادیان گفت، دوم عقول، انبیا آمدن حافظ عقل و خرد در جامعه بشری باشند. ویژگی اصلی و مغیز اصلی انسان همین خرد و خرد ورزی است، انبیا آمدن حافظ این باشند. چهارم اموال و گردش درست اموال. پنجم ارض، آبرو و نوامی است. این پنج هدف اصلی و رسالت عمده پیامبران بوده است. سومی رو اشاره کردم، عقل. خب میدانیم عزیزان حیوانات پیرامون ما اینها شعور دارند، اینها شعور غریزی دارند. این حیوانات در رفتارهای اونها مشاهده میفرمایید. میزان مسمومیت بین انسانها بیشتر است یا بین حیوانات؟ از دوستان عزیز مطلع بفرمایید، بپرسید این حیوانی که در دل شب تیره داره این شبچر میکند و بالاخره این رو به چرا برده است، چند درصد از مسمومیت در بین حیوانات نسبت به انسان ها؟ بسیار ناچیز. ما انسان ها مسمومیت غذاییمون خیلی بیشتر از حیوانات است. شعور دارن، به شکل غریزی تشخیص میدن، نمیخورن گیاه مسموم را، میدانن خداوند در وجودشون قرار داده است. شیوه زندگی خودشون رو میدانن، دوست میشناسن، دشمن میشناسن. این نوزاد گربه از همون ابتدا میداند با این موش چه بکند، اون موش میداند قصه تا موجری بالاخره ادامه دارد هنوز با اون دیگری چه بکند. این کاملا هر روزشون معلوم و مشخص است. این شعور غریزی اینهاست که در این حیوانات وجود دارد. اما دیگه در همین حد متوقف میشه تمام درک قواعد جاریه در نظام عقل و در نظام وجود. کار حیوانات نیست، نمیتونن قاعده استنباط کنن، نمیتونن ببینن این آب در 100 درجه جوش آمد بعد بگن تمام آبهای زمین در 100 درجه جوش می آید، بنابراین ما باید به این شیوه عمل کنیم، با آب در 0 درجه منجمد می شود، پس بنابراین این قانون کلی است. اگر این لیوان آب این چنین شد، ما می توانیم از این مورد و نمونه ی قاعده کلی در این هستی رو استخراج کنیم، همانی که زندگی انسان رو تا به امروز به اینجا رسانده است. کشف قواعد کلی خلقت، کشف قوانین پیچیده رازگونه آفرینش به سبب نیروی چه توانمندی ادراک کلیات دارد. البته نه اینکه با کلیات زندگی کند، ما کلیات رو درک میکنیم که تطبیق بر جزئیات کنیم، از کلیات جزئیات رو بهره میبریم به استفاده میبریم، نه اینکه در عالم کلی بمانیم. این هم نکته ایست که فلاسفه دارن. برتقدیر این ممیزه و وجودیست که خداوند توانمندیست که ذات حق به ما انسانها داده است و از این نیرو باید نهایت بهره برداری به استفاده باشد. حیوانات دارن شعور رو. من تأکید میکنم این اخیراً نمیدونم شاید شبهه چیزی بود است که این سوال رو دیدم این چند روز زیاد میپرسیدن. در حدی که میبینید و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحه الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. حتی شما مقوله حشر رو در مورد حیوانات در قرآن میبینید. آیه سوره مبارکه تکویر دخلی به این قضیه ندارد که به ازل و حوش و حشرت، چون این قیامت نیست، این مقدمات قیامت است. حشرات و ساعت از شمس و کبرت، این نابودی، این منظومه است، این مجموعه است، مقدماتی است که بعد از آن میخواد قیامت بیاد و ازل به هوش و حشرت، زلزله میخواد بیاد. حیوانات قبل از وقوع زلزله زلزله را درک میکنن، اما توانمندی ابرازش رو ندارن. ما بعد از وقوع زلزله میفهمیم، بعد ابراز میکنیم، بعد چاره‌اندیشی میکنیم. و ازل به هوش و حشرت ربطی به قیامت ندارد. اما آیه این که تلاوت کردم، ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده روی زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحه، هیچ پرنده نیست، الا اممون، اینها امتن. دقت فرمودید، امم جمع امه، از ماده امه به معنای قصده. این حیوانات همه مقاصدی رو در این آفرینش دارند، اینا همه اهدافی براشون تعریف شده است. در مجموعه پیکره آفرینش و خلقت اینها اجزاء این پازل نظام عتقن الهی هستند. الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. بعد اینها حشر دارن به سوی پروردگارشون. صراحتا خداوند سخن از حشر حیوانات دارد. حالا آیا این حشر حیوانات محشور میشن؟ تعاملاتی بین خود اینهاست در عالم حیوانی نمیدانیم ما. اطلاعی از این نداریم، از این پیچیده کاری های درون این مجموعه حیوانی، اما در نسبت به ما انسان ها بله این رو ما تعلیم دادند. امیر المؤمنین به صراحت و شفافیت در نهج البلاغه فرمود بدونید تسألون، مورد سوال قرار میگیرید، حتی عن البقاء والبهائم، از عمل کردتون نسبت به محیط پیرامون، محیط زیست، در قیامت مورد سوال قرار میگیرید. چه کردید با جنگل ها؟ چه کردید با منابع طبیعی؟ مورد سوال قرار میگیرید. و از رفتارتون با حیوانات و بهائم قطعا مورد بازخواست قرار میگیرید، یعنی مواجه میشید با اینها، با جواب بدید. آیا حشر اینها از این باب است؟ باب گسترده ای رو ما در روایاتمون داریم عزیزان. این قصه فقط منحصر به سرگاه 19 رمضان کوفه نمی شود که علی اشاره کند به دختر خیش بگوید دخترم این مرغابی ها را، این بت ها را، این ها را، یا اینکه آذوقه‌شون رو درست بده، حدودشون رو حفظ کن، یا اینها را آزادشون بگذار که زندگی خیش برسن، و اونها ناله کنن علی را تعقیب کنند تا در خانه منزل. این فقط مال اون نیست، از مسیر آمده ایستاده بر آبگاه، بر سوار مرکب نشسته بود و این حیوان مشغول آب خوردن. حضرت فرمودن برید بگید به این سوار کار جفاکار، برید بگید فلیستعد قد نفسه للحکومه، خودش رو آماده کنه که فردا در قیامت مقابل این حیوان باید بیستد جواب بدهد که با این حیوان چه معامله کرده، چرا نمیای پایین این آبشو بخورد، چرا داری ظلم میکنی به این حیوان. خب یه حشو این چنینی داریم در مورد حیوانات در تعامل با انسان، اما از این پیچیده تر هم هست عزیزان، که در بین خود این حیوانات دیگه ثم الی ربهم یحشرون. اما این در حد خودشون، این انسان با این توانمندی و با این قوه و اندیشه بالا این که دارد، این عقل و خیرت رو باید به تمام معنا در وجود خودش پاس بدارد. وقتی اوائل مرجعیت حضرت آیت الله آقای بروجردی، یک کسی عرض خبرنگاری اومده بود با ایشان مصاحباتی رو و طالبی رو انجام میداد، من جانو در مورد شراب، تأکید بر این بود که شیوه سخن سوق داده بشه به مزرات طبیعی شراب و بعد توجیهات خاص هم در پی آن باشد. مسیر صحبت رو میخواست به این طرف سوق بده. استعزاد دارید در قرآن تأکید بر این نمیشه در متون دینی به زیان و ضررهای صرف جسمی شراب و علی‌کل اشاره تأکید نمیشه، خیلی میشه اشاره، اما تأکید زیادی نمیشه که آقا این جزء پنج تا اس فلان است، این چنین نیست، بر کبد چه میکند، سمپاتیک پاراسمپاتیک، این حرفا رو نمیگن، خیلی در سربسته قولی دارد، زیانی دارد، اما آنچه مهم است تأکید تو قسمت دومه، تأکید رو بحث اثرگذاری بر انسانیت انسان، برون آمدن انسان از حالت عقلانیت، خرد ورزی ولو برای ثانیه‌ای و ثانیه‌هایی تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگزم رو خمر بر خود می‌نهند تا دمی از هوشیاری وارهند. اینو اسلام تأکید دارد که نباید این حیثیت، شما ببینید بلکه رفتاری میکنید آقا را برای شما کف میزنن، تشویقتون میکنن، تشکر میکنید، یه شعفی میاد، یه انگیزهی میاد، یه لذتی در جانتون، اما خدای نکند رفتاری انجام میدید، یه کسی که اختلال فکری داره، بعد میبینید او بین جمعیت شروع کرد براتون کف زدن، بعد سرتون پایین میندازید، میگید دیوانه چو؟ ممکن است این چنین باشد، این نکنه که از رفتار من خوشش آمد، و این چی بود که این یه نفر برای من، این که خردی نداره برای من کف زد، منو تشویق کرد، علت این که کار من مورد قبول این قرار گرفت، نکند که الجنس من جنس یمیلون، این تناسخ جنسی باشد. وقتی یه نابخردی انسان به توبیخ میکند، ما که دلنگرانی نداریم، حتی کی هم بکند، ما که میداریم میگیم این منظور است، تمام امتیازات حول محور عقل میچرخد. یه وقتی به دوستان عرض کردم ولو از باب مزاح هم باشد، جالب گفته است، روز رمضان روزخاری میکرد و میخورد، گفتند تو چه میکنی؟ گفت اخذ ما وهب سقط ما وجب، اونی که داده بود گرفت، تکلیف هم برداشته شد. البته این دیوانه عاقل نما عاقل دیوانه نمایی بود است، محلولی بود است احتمالاً. اما قصه همین است، معیار در وجود ما انسان‌ها بر اساس این جوهر و امانت الهی است. از بعد این در وجود آدمیان حفظ شود و پاس داشته شود. حضرت هوای بروجردی بر این نکته اونجا هم تاکید کردن، انما الخمر و المیسر و الانزام و الانصاب و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. بعد فرمود شیطان میخواهد ایجاد کند بین شما عداوت و بغضا در خمر و میسر. بحث‌های ارتباطی، انسانی، عقلی، اجتماعی بر اینها بیشتر تاکید بزرگتری در این جهت میشد. لا فیها غول و لا هم عنها ینزفون. آنچه اینها مینوشند این عوارض در آن دیده نمیشود. در نهایت زیبایی، در نهایت گواری و خوشگوارایی و خوشنوشی چنین حالتی رو برای این جماعت دارد. و عندهم قاصرات الطرف این. از ادامه مواهبی که خداوند بر این عباد مخلص و بندگان موحد خیش رقم میزند آن است که در نزد ایشان است همدمانی دارند که قاصرات الطرف. سه ویژگی رو مطرح می کند در اینجا خداوند برای همسران بهشتی. اینها قاصرات هم. کلمه قاصرات از ماده قصر یه معنای اون حبس است. کنترل کردن و حبس کردن. قصر. قاصرات و طرف هم که می دانیم این پلکیست که بالا می رود و پایین می آود. نتیجه اون عکس برداری و تصویر برداری است. اینها قاصرات و طرف هم. همسرانی دارند اینها. همدلانی دارند در اونجا. استعذار دارید سطح دوم لایه‌های نعمت بهش دیگه اون لذت‌هایی که پایان عرض دیروز میگفتم از بعد جسمی دیگه میاد شیفت داره به طرف نعمت‌های روحی و لذت‌هایی که جان و بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. قاصرات و طرف بسیار زیباست این نکته و اون آموزندگی اثرگذاری در دنیا برای ما خیلی مهمه در این ویژگی ها و خصال. البته شاید خیلی چندان نیاز به توضیح زیاد نباشد، این هم باز در سوره مبارکه واقع من هم گفتم هم مفصل نوشتم. در قرآن تأکید بر ازواج است عزیزان. کلمه ازواج مخصوصا بانوان محترم التفات بیشتری دارن خانم ها به این بحث. ازواج جمع زوج است. ما در لغت عرب زوجه نداریم. از زوجه رابط مفردات لغتون ردیعه. این لغت بدیست. پسته. کلمه زوجه نگید. پس ما زوجه نداریم در لغت عرب. زوج یقال لکل من القرینه. به این دوتای در زوج گفته می شود. به این آقا و خانم زوج گفته می شه. نه به این زوجه به اون زوج. اسکن انت و زوجو کل جنه، نه زوجتو کل جنه. تای تنیس نداره. خدا به همسر آدم زوج میگوید و ازواجهو امهاتکم. ازواج پیامبر از جهت ازدواج و محرمیت حکم مادری دارن، حق ازدواج با اینها ندارید بعد از پیامبر. و ازواجهو، ازواج جمع زوج. اگر تای تنیس میشد ازواج نمیشد، میشد زوجات. بنابراین ما زوج وقتی گفته میشه زن و مرد نداره. خداوند در بهشت نعمت زوجیت رو مطرح میکنه و ازواج رو. پس این نیست که بگوییم لحن خطاب زنانه است یا مردانه است. خداوند برای تمام انسانها و بندگانش هایسته یخیش این نعمت زیبا رو در جهان آینده بازگو میکند و مطرح میکند. البته به دلیلی که بناس زیبا نمایی و زیبا سازی بهشت بیشتر به رخ کشیده شود به اون زندگی، طبعا به دلیل اینکه بعد جمال وافرتر است در زنان تا مردان، به زیبایی های زنانه اشارتی می رود. این به دلیل اون است که فضای بهش می خواد زیبا سازی کنه خداوند. از مردان چه بگوید که لطافت و زیبایی زنان رو داشته باشد. لذا از این بعد گفته میشه اونجا که جمال مادی زن مطرح میشه در. اما این بالاتر از اونه. و همیشه این رو هم عرض کنم، این زیبایی ها رو خداوند درون و برون با هم مطرح می کند. جمال و کمال رو مطرح می کند، نه جمال را به تنهایی، کمال را به تنهایی. فرمود قاصرات و طرف. این همسران بهشتی چشمهاشون به کنترل است، خیلی مهمه، مثل اینکه از مهمترین مسائلی که امنیت رو در محیط ارتباطات بین زن و شوی تحکیم و تثبیت می کند اعتماد اخلاق جنسی به یکدیگر است. اینه که زن و شوهر اطمینان جنسی به هم داشته باشند، اعتماد جنسی به هم داشته باشند. اینو دیگه عزیزان اهل معنا می دانند، اینو در مشاوره ها ما می بینیم که مفاسد و عوارضی عزیزان دامنگیر این قضیه است. نه این تریبون اختزام می کند، شما هم اهل آگاهید، خودتون می دانید که چه تاوانی رو جامعه پس می دهد در قبال این ناامنی های اخلاقی و این بیعتمادی های اخلاق جنسی که در خانواده بین زن و شوهر حاکم می شه. معنی است بسیار سنگین و گزاف است. بهایان واقعا این که میبینید خداوند به شدت و حدت قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. توفیقی بود امسال در رمضان در اسلامیک یونیورسال اسوسییشن، مجمع اسلامی جهانی، من سوره نور رو بازگو میکردم در لندن. این مجموعه رو که نگاه میکنید نیمی از آیات سوره مبارکه نور دو بحث است عزیزان: حیا حریم، حیا حریم. 50% این آیات، شاید 30 آیه این سوره همین دو واژه رو توضیح میده برای مخاطبان قرآن. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. وقتی میخواد پاتون رو تو محدوده دیگران بگذارید قطعاً باید مجاز باشید. پاتون در حریم خصوصی دیگران بدون اذن و رخصت حق نهادن ندارید. عوارضش بود پس بدید اگر اینطور شد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. بگو پیامبر مستقلا به مردان مؤمن، جدا به زنان مؤمن بگو. ما نمیگیم که اینا چشم عامل دیدن و زندگی و عرض به خدمتون و استفاده شماست، اما این چشم نگذارید که از اختیار شما خارج باشد در هیچ زمینه ای. قل للمؤمنین یغضوا، قمز یعنی بستن چشم، اقماز بفرمایید، این چشم رو ببندید نبینید خطای من رو. اما قرض نه، قرض وقتی این موی پشت سر رو خانوم ها کوتاه میکنن میشه قرض و شر، یعنی نگاه ها رو خیره، تیز، بی حیاگونه، بدون شرم و رخسار یکدیگر و اونجا که نباید بیفکنید نیفکنید. قل للمؤمنین یغض، تا تو نگاه میکنی کار مناه کردن است، ای به فدای چشمت این چه نگاه کردن است، چه میکند و چگونه ویران میکند نظم اجتماعی و خانوادگی رو. این ها نکاتی است که بخشهایی از اون بالاخره بدیهی است عزیزان، و این غفلت هاست که کار دست آدمی میدهد. اون شدت و بعد هم در پایان آیه شریفه اون زکی بودن، پاکیزه بودن و طهارت زندگی رو. الغرض این اعتماد بین زن و شوهر در عفت و در پاکدامنی نظر و دست و وجود بسیار زندگی رو شیرین، دلچسب و مؤثر می کنند و سازنده می کنند. فرمود اینها همسرانی هستند که در نهایت پاکیزگی نظر، قاصرات و طرف، چشم اینها جایی نمی افتد. اینها حیاشون لا دین لمن لا حیا اله، دین ندارد کسی که حیا ندارد. لا دین لمن لا حیا اله، اینا در نهایت پاکیزگی و حیا، چشم ها کنترل شده، اونجا که باید قصد شود، اونجا که نباید آزاد است و رهاست. قاصرات و طرف، این ویژگی کمال رو مطرح کرد خداوند. عرض می کنم دیروز هم اشاره شد اونها که قاصرات و طرف بهشتند امروز قاصرات و طرفن. نمیشه امروز کسی قاصرات و طرف نباشه فردا باشد، این اتفاق نمی افتد اصلا. اینها کسانی هستند که امروز این چنینند که فرداها هم آنچنان. اما این میشه وصف ظاهری، این از ماده عین به معنای چشم، عینا اعین، عین یعنی خوش چشم. میگه که چشم زیبایی دارد بالاخره در صورت انسان، مثل این که اون عضوی که اول خود نمایی میکنند چشم است. زیبایی چشم، به مشگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم. مثل این که خود این نگاه و نظر در زیبایی شناسی نقش بالایی دارد، لذا خداوند بر چشم تأکید فراوانی می کند. و انده هم قاصرات و طرفین، اون کمالشون این هم جمالشون، چنهن نبیزون مکنونون، این وصف هر دو رو با هم خلط می کند، هم کمال رو هم جمال رو. اینا از یه سو در زیبایی های ظاهری سپیدندام هور بیزون مکنون، اما مکنون چنه چنان، این تیردان هایی که پشتشون سوارکارها مینداختن به این میگفتن کنان، کنه به معنای ستره، بیز مکنون یعنی در نهایت عفاف، بدون این که مورد طمع دیگران واقع شده باشند، بدون این که هیچ کوچکترین خللی به عفاف اینها وارد شده باشد، زنشون مردشون این ازواج در نهایت پاک دامنی و پاکیزگی. بسیار یه ردیفی از این نعمتها رو خداوند مشاهده فرمود و بازگو کرد. حالا صحنه فوق العاده زیبایی مطرح می شود. این جماعت جنت نعیم رو دارن، بهترین نوشیدنی لذت لشاربین رو دارند، همدمان و همنفسان این چنینی هم در کنار اینهاست. حالا چه میکنند اینها؟ عذرخواهی میکنم این رو عرض میکنم، المحادثه على المدام من الذ لذائذ. اهل دنیا اونایی که اهلشن هزار و یک شب مینویسند و میخوانند و میگویند، میگن وقتی بالاخره بساط عشق جور میشود، وقتی که اون سرخوشی ها میاد، حالا دیگه دنبال این کسی هن که با او صحبت کنن، محادثه کنن. المحادثه و علی المدام من الذ لذائذ، میگن اون وقت خوردن این همدمی ها این خیلی لذت دارد، اینو اهلش میگوین. تو ضرب المثل های عرب به همین خاطر مطرح شده است. خب اینها تو این فضای خوش لذیذ دلنشین نگاه میکنن که یک هم صحبتی پیدا کنن. فاقبل بعضهم علا بعضن یتساءلوا، رو میکنن به یکدیگر رو، اطرافشون این مؤمنین و دوستان رو میبینن، یتساءلون تساءل پرسشو حال احوال کردن از خب حال شما چطور است، خوبید، چه خبر، دور و برا چه خبر میگذرد، یتساءلون شروع میکنن با هم صحبت کردن. اما قال قائل منهم انی کان لی قرین، عزیزان چقدر جذابه این گزارشات قرآن، منحصر عرض کردم نه تورات دارد نه انجیل دارد نه تألیف بشری دارد، آنچه خدا بر قلب نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چنین زیبا نازل می کند و به نمایش می گذارد. اینا رو می کنند به یکدیگر، شروع می کنند به صحبت. یه فرق اساسی از مجموعه تفاوت‌هایی که بین دنیا و آخرت وجود دارد اینه که در دنیا ما انسان‌ها نه این که در گرو دیروزمون نباشیم از جهت اندوه، اما بیشتر نگاه رو به جلو داریم و نگرانی‌های ما رو به جلوست، یعنی خوف ما بیشتر از حزن ماست. در دنیا حزن داریم، یعنی غم برگذشته، ایام از کف رفته، افنی تو شرخ شبابی، این که چگونه کردم چه کردم، اما بیشتر نگاه رو به جلوست. یعنی ما بالاخره میگیم چه بکنیم فردا، دوران بازنشستگی نزدیک شد، حالا چیکار بکنیم، این مشکل مالی پیش اومد، حالا چیکار بکنیم، این بحران پیش اومد برام، حالا چه بکنم، این نگاه چه بکنم چه بکنم آینده خصوصیت دنیاست. تو حوزه اقتصاد داریم، تو مسائل اجتماعی داریم، سیاسی داریم، اخلاقی داریم، همش نگاهمون رو به جلوست. این بچه ها دارن قد میکشن، بابا اینا بزرگ شدن، اینها دیگه چه بکنم با این دختر با این پسر، نمیدارم با زندگی اینها، با داماد، با عروس، با جهیزیه، با آینده. گاهی هم که دیگه میگیم مبادا که در ده دیریستی، گاهی هم اونچنان فشار میاد برامون که آرزوهای دیگه هم میکنند انسانها. این نگاه رو به جلو غالبه در زندگی ما. اونها که توانمندترند اندیشه های بالاتری دارن، از این نگاه رو به جلو استفاده های عالی می کنن. اونها که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا، اینها کسانی هن، این بزرگ انسان های وارسته که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینا نگاه رو به جلوشون به فراتر از این عالم هست. حالا چی میشه؟ دیشب خدمت دوستان و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون بود. بحث برزخ رو میگفتیم. صادق مصدق نه یه روایت دو روایت فرمود انما نتقف و فعله این کمرل برزخ. من امام صادق از برزخ شما میترسم. تو قیامت انشاءالله مستحقش باشید، خدا رخصت دهد ما به شفاعت می آییم، اما در برزخ ما کاری براتون نمیتونیم بکنیم، برید فکر خودتون باشید. تو فکر میکنه انسان خدا این برزخ رو چیکارش کنه؟ ابکی لذیق لحدی، صدای ناله های امام سجاد چنیده میشه تو ابو حمزه، ابکی ابکی لوحشت قبری، ناله میزنم برای زیغ لحدم، تنگنای لحدم و عالم قبرم. و خب بالاخره این ناله ها، این زجه های اولیا و خدا، اینها نگاه رو به آینده است، ایمان دنیاست. اما در جهان آخرت کسی نگاه رو به آینده نداره. چرا؟ چون آینده 100% تضمین شده است. پس نگاه ها چیه؟ رو به گذشته است. این بهشتیان وقتی تو این شرایطن، اینا که نگاه رو به آینده ندارن که، اینها همه چی رو در آغوش گرفتن، به تمام وعده های الهی رسیدند، لمس کردن. حالا که فرصت دارن با هم صحبت کنن، بر میگردن از گذشته صحبت میکنن. فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین. حالا دیگه وقتی خوب خاطر آسوده، بر میگرد خوب از خاطر تست از زمان دانشکده که با هم بودیم چه خبر بود، خاطر ترس مرحوم پدر چیکار میکرد، مرحوم آقا بزرگ چطور بود، اون سفری که با هم رفتیم حج چقدر لذت داشت، خاطر تو اون روز عرفات چیکار شد، چطور شد. برمیگردن گذشته رو تو دنیا هم گاهی، حالا در آخرت این شکوفا میشه. میگوید که یکی از اینها به اون دیگری میگوید از این عباد مخلص، کان لی قرین، میگه من در دنیا قرینی داشتم. قرین نه به معنای مثلا یه دوست فرض بفرمایید، به معنای یه صدیق مثلا، فقط قرین مقارنه، اون نزدیکی فوق العاده رو میرساند. کانلی قرین یه کسی بود که به ما خیلی تو دنیا نزدیک بود، حالا شد خیشمون بود، شد پدر بود، برادر بود، مادر بود، دوست بود، دوست بسیار نزدیکی بود. کانلی قرین خیلی نزدیک. میدانیم عزیزان وقتی نزدیکی بسیار میشه، حالا میخواد طبق نسبهای خانوادگی و قرابتهای این چینی باشه یا مشارکتهای کاری باشه خیلی نزدیکه، یا ارتباطات اجتماعی اخلاقیمون باشه که خیلی نزدیکه، وقتی مقارنه میاد شما غیر قابل اجتناب است، نفوذ و تأثیر پذیری دیگه، اثرش ظروف مرتبطه و غیر مرتبطه، بالاخره این اثرگذاری شروع میشه دیگه، میاد آثار وارد وجود انسان میشه. خب اینه که میگن قرین رو روش تاکید میشه خیلی، که در دوستی ها مواظب باشید، حدود و مرزها در اون حد اگر احساس میکنید نزدیک نشه خیلی، حدود رو نگه دارید، به مقارنه نرسد. در خیلی هم فصل مشترک اجتماعی داریم، کاری داریم، سندیکایی داریم، سنفی داریم، اما ان المرء لا تسأل وسن عن قرينه فان القرين بالمقارنه يغتدي. نپرس این آقا کیه، بفهمید اون قرینشون کیه، کافیش برو اونو بشناس، اونو شناختی، این حق مردمه که به خودشون این داوری رو بدند. ان المرء لا تسأل وسن عن قرينه فان القرين بالمقارنه يغتدي. اینها با هم شباهت کامل دارن. ما یه قرینی داشتیم، یقول اینک لمن المصدقین. این قرین به من رو میکرد گاهی، میگفت تو باور کردی حرفا رو، تو قبول کردی، تو پذیرفتی، ایمان آوردی تو به همی حرفا، تو این وحی رو قبول کردی، تو این پیامبر رو قبول کردی، لمن المصدقین. حالا این تصدیق و ایمانی که اینجا مطرح میشود خیلی زیباست. آیه گفتگو گفتگوی بهشتیان است، بله انتخاب شده، گزینه شده، این گفتگویی که خدا نقل میکند همه چیزش حساب شده است. به من میگفت انک لمن المصدقین اعزا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمدینون. تو قبول کردی که ما وقتی مردیم خاک شدیم، پوسیدیم، استخوان شدیم، بعد لمدینون مدینون باشیم، تو این قبول کردی؟ کلمه مدینون از ماده دین می آید. ما یه دین داریم، یه دین داریم عزیزان. دان یدینو وقتی فعل میشه جنبه عربی پیدا میکنن، وقتی جنبه اسمی دارد ممکنه در نزد پارسیان باشه. دین کرد یکی از 21 بخش اوستای زرتشت بوده است. دینا دینا همان دین است، کیش آیین. ان الدین عند الله الاسلام، مشترک بین عرب و عجم است، فرقی هم نمی کنه. اما ازش وقتی فعل ساخته میشه عربیه دیگه، میشه دان یدینو. دو معنا داره، یکی میشه حساب رسید، دیان یعنی حسابگرزی، حساب دیان و یوم الدین. دوم دانه یدینا به معنای جزا و کیفر و پاداش دادن. دنا هم کما دانو، با همون دست که دادی با همون دست پس میگیری. این جزا، این معناست اینجا. آیا ما وقتی که اینطور شدیم لمدینون، بعد ما رفتارها و اعمالمون بهمون بر میگرده، جزا داده میشیم طبق اون چه عمل کردیم؟ شوخیه. چی میگی تو؟ این رو قبول کردی؟ من این نکته رو میخوام عرض کنم پایان هر آیه از محضر مبارک عزیزان و دوستان. از همه مصادیق تصدیق ایمانی، این بهشتی ها رو این خطر داره تأکید میکنه وقتی خاطرات گذشتش رو میگه، که این دوستی که پیش من بود و میخواست، الان انشاءالله میخونیم بعد حالا یا فردا، که بعد فتل افرا فرعاه فی سوائل جهیم، میگه این رفیق کجا بود که اینطور به ما میگفت؟ میگه نگاه کن، حجاب ها برداشته میشوند، در میانه جهنم همین دوست منکر مهادش رو میبینه، نگاش میکنه، بعد شروع میکنه به صحبت کردن با اون. سیستم های ارتباطی اون جهان به کار میفتن، ویدیو کنفرانس میکنن و شروع میکنن با هم صحبت کردن و گفتگو کردن، که گزارشون رو خداوند مطرح میکنه در آیات بعد میخوانیم. اما تهدیدی که اینجا در میان تمامی و مصادیق ایمان مطرح میشه، تشکیک در معاد اصل سبو. کمند عزیزان انسانهایی که حقیقت را برای حقیقت، بندگی را برای بندگی، قانون را برای قانون بفهمند و پاس بدارند. کمند، این جمله‌ای که همتون شنیدید و میگید که گفت اون بزرگ مرد الهی، الهی ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک من وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا علی، نه به خاطر طمع به بهشتته، نه به خاطر خوف از جهنمته که تو را عبادت میکند. عبادت علی خدایا برای آن است که تو شایستگی و استحقاق عبودیت. شیخ اعظم انصاری در کتاب طهارت وقتی به این حرف در باب نیت میرسه، گاهی ما نیتمون اگه این باشه که به بهشت بریم، این مشکلی داره تو اعمال قربی ما تو نمازمون؟ میگه نه. میگن ای پس علی که این جمله رو گفته است. میگن کار پاکان را قیاس از خود مگی؟ میگن حاضهی دعوتون لا یمکن و دعواها الا لمن ادعاها. میگن این حرف را اگر غیر از علی گفته بود من شیخ انصاری نمیپذیرفتم، اما از علی میپذیرم. علی عبادت را برای عبادت چون دیده است. ها علیان بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست. علی کیست؟ علی خدای رحمت کند شهریار را. اون که دیده است چنین میگوید، اما عموم انسان ها یدعون ربهم خوفا و تمما. انسان ها عبادت میکنن خدا را خوفا و تمما. کاملا هم درسته، یعنی این اشتباهی نشه این نگاه. اگر دیدید این بزرگان ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی به یاساییم از قبار جسمانی، دین و دل به یک دیدم باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی، تا بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب اشمه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم کس طلب خجل مانی، بگوید ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهی. او رو جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. شیخ بهان نمیخواد مقام بهشت و جنت رو بیاره پایین، تو توبا و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر همت اوست. این بزرگان لسان الغیب نمیخواد این مقام رو بیاره پایین. عظمت اینها و هازا مالا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف و الذلیل. این علیست، این همون علیست که در جهنم رو میگوید. اشتباه نشه اینا در ذهنمون، این بحث ماورای این هاست، سخن بالاتر از این هاست. بله انسان به خوف جهنم و مواعید الهی اجتناب از اسیان می کند و به سویدای دل عمیقاً می جنباند این دل رو به طرف شوق و اشتیاق به اون مواعید الهی و بهشت. در جای خودش مسلم بسیار مطلوبیت اون ربهم خوفاً و طمعاً. اون مقام بالاتری سخن دیگری که در اونجا دیده میشه، کلام علی و قصه اون کسانی که این چنین میگوین. انقرض عمده انسانها قانون رو برای ضمانت اجرایی قانون رعایت میکنند. توحید، نبوت، ضامن اجراییشون در رفتارهای انسانی در دنیا اصل سوم معاده. به همین خاطر در معاد باوری این اصرار رو قرآن داره، مکتب اسلام داره که اگر درست شد بالاخره همتون حفظید واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میره من دون کار دیگر میکن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقن در کار داور میکنند. اگر درست شد و بالآخرت هم یوقنون، بعد مثقال ذره چشمت رو رها نمی کند، گوشت رو رها نمی کند، دستت رو رها نمی کند، میشه اون زمان. لذا میبینید این بهشتی ها رو این تأکید می کنن رو اصل سوم. این میخواست تشکیک کنه در اعتقاد من به معاد. عزا متنا و کننا ترابا و عزا من لمدینون، آیا جزایی وجود دارد؟ والله وجود دارد. اهنا لمدینون قاله هل انتم مطلعون، شما ازش خبری دارین؟ از اونی که میخواستی از حرف رو ما بگذاره، از اون دوست همفکری، همکار، سندیکایی، حزبی، سنفی، آیا از اون خبری دارید که این حرفا رو میگفت، این تبلیغات رو میکرد، این مطالب رو منتشر میکرد؟ بله. کجاست؟ اجازه بدید ببینیم حال روزش رو. فطلع فرعاه فی سوائل جهی، رخصت میدن پرده ها به کناری برود و ببیند این دوست رو و وضعیت اون رو در سواء الجحیم. این خط سفید وسط خیابان رو میگن سواء الطریق، یعنی فاصله برابر رو مشاهده میکنید. اون میانه شی رو میگن سواء، این در مرکزیت جهنم، در مرکزیت دوزخ نشونش میدن. حالا شروع میکنه این بهشتیه با اون، این عباد مخلص شروع میکنه با اون فرد یک گفتگو و مذاکره ای رو مطرح کردن. تو این طور کردی، این طور کردی، نزدیک بود این کار رو بکنی. بسیار زیبا و لطیف این گزارش صادقانه رو حضرت باری تعالی بازگو میفرماید که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان ادامه بحث و گفتگو را تعقیب خواهید کرد. پروردگارا به عظمت قرآن دلهای ما رو برای نورانیت کلامت مستعد و مهیا بفرما. نوری از پرتو نورانیت سخنت بر دلهای ظلمانی ما بتابان. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگردان. توفیق عمل و اقتباس از ساحت نورانی وحی و اطرت رو بهره و روزی همه ما قرار بده.